عزیزان، ما یک کلمه داریم تو عالم به نام حیات. یک کلمه هم هست که مردم دنیا استفاده میکنن به نام زندگی، و یک کلمه هم داریم به نام مرگ. اجازه میدید معنا کنم اینو، مرور ذهن بشه فقط. عزیزان، حیات یعنی کیفیت گرفتن محبت از خدا. شما دارین که دو نقطه در این عالم هست، شکی ندارید. یک، احسن الخالقین است، فاطر از سماوات و الارض، اون خدای عزیزی که منشأ فیض و وجود است، لا مؤثر فی الوجود الا الله. و یکی هم انسان است، اشرف مخلوقات است، همون کسی که خدا سنگ تموم گذاشته براش. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و خلق لکم، هر دو تعبیر هست تو قرآن مجید. انسان است، خدایی که از اول به وجود آوردنش نقش داشته، یصورکم فی الارحام، مخلوق خداست همین انسان، محتاج خداست، ولی از اون طرف امانتدار خداست، در محضر خداست. اگر عرضه نشون بده و لیاقت نشون بده، انشالله خلیفت الله هست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و لقد کرمنا بنی آدم و الی آخر. خب، حالا این انسان سه حالت داره. یکی حیات دارد، در قید حیات است. حیات یعنی چی؟ گفتیم گرفتن محبت از خدا، بذاریم کنار. یک کلمه هست به نام زندگی. یعنی این انسان یک حالت دیگه داره، میگن زندگی میکند. زندگی یعنی چی؟ زندگی یعنی کیفیت اثبات محبت به خدا. چقدر قشنگ میشه، خدا روح علما رو شاد کنه، مرحوم علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه میفرماید زندگی یعنی کیفیت اثبات محبت به خدا. یعنی برعکسش چی میشه؟ یعنی اگر کسی تو زندگیش خدا نقشی نداره، یا اگر خدا هست موقعی که چک داره، موقعی که مریض داره، دور از جون، ایناست، اون فایده نداره، اون زندگی نمیکنه، مرده متحرکه دیگه. اما حالا اون مرگ چیه؟ حالا حیات رو گفتیم، زندگی رو هم گفتیم، مرگ چیه؟ حاج آقا، مرگ یعنی حالتی که از امکانات هستی نمیتونه طرف استفاده کنه. البته مرگ بدنی جسمی داریم، مرگ دل داریم. فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى، پیغمبر تو نمیتوانی شنوا کنی کسی را که مرده. مرده نیست که پیغمبر بره مرده ها صحبت نمی کنه که، نه، دل مردن. و یا جامعه، مرگ جامعه، یا یه اصطلاحی از عزیزان تحصیل کرده تو جلسه نشستن به نام فقر فرهنگی، که او از همه بدتره، او مرگ جاهلی است. حالا توضیح میدم. اینجا داشته باشید، این سه کلمه رو مقدم معنا کردم. حالا آقایان محترم، خانمای محترمه، شما هممون میدونید که بزرگترین هدیه انسان به خدا زندگی است. یعنی بزرگترین امانت خدا زندگیه، و کیفیت زندگی شما بزرگترین هدیه شما به خداست که این چگونه زندگی کنیم. خب هر کاری هم آدم میکنه باید دو تا سوال از خودش داشته باشه، که چرا اون کار رو انجام بدم، دوم چگونه اون کار رو انجام بدم. حالا چرا زندگی میکنیم؟ چون خدا داده، خدا خواسته، خدا میخواد. من و تو حرفی نداریم، عددی نیستیم. گفت اقرا، گفت نمیتونم بخونم، گفت اقرا چنان جبرئیل سینه پیامبر رو فشار داد که نفس میخواست حبس بشه. تسلیم شد پیامبر، همون چوپان یتیمی که شد گل سرسبد عالم خلقت، گفت چه بخونم؟ گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. زندگی با توجه به معنی که گفتیم، که اینا ریشه حدیثی داره، وقت ندارم، میخوام تیکه تاریخی بگم و شما رو به خدا بسپارم. عزیزان، زندگی این که چرا زندگی میکنیم، چون خدا خواسته. خودم تکلیف رو مشخص کرده، گفت ثابت کنید که متعلق به منی، بفهم اینو، باور کن بنده من حق نداره غیر از در خونه من جای دیگه بره. حالا اینکه چگونه ثابت کنم که من متعلق به خدایم، من کارمند خدایم، من در استخدام خدایم، من عمله خدایم، اینو چجوری ثابت کنم؟ باید توجه کنیم. حواس اینجا باشه، دو تا عزیزان دارن صحبت میکنن، حواس اینجا. باید توجه کنیم. بخونم آیشو، ثوابش هم یالان نز کن برسه به روح اموات خود شما عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. اینی وجه تو وجهی للذی فطر از سماوات. گفت توجه کن تو زیارت عاشورا چی میخونیم؟ اللهم اجعلنی اندک وجیها. سوره ارزم بزرگم آیه 69 سوره، الان سوره رو فراموش کردم، آیه 69 سوره احزاب، ببخشید، آیه 69 سوره احزاب که میگه مردم مانند اونایی نباشید که موسی رو اذیت کردن. بعد خدا مبرا کرد موسی رو از تهمتایی که بهش دادن. چرا؟ چرا خدای بون بزرگی شده محافظ موسی؟ چون کان عند الله وجیها، اون نزد خدا وجیه بود. حالا یعنی یک کلام آقای عزیز، برادر جان، این ایام و این محرم و این عاشورا و این جمعه و دعای توسل و دعای ندبه و دعای کمل، همه اینه که مرور کنیم تو ذهنمون. وقتی کسی از میان جمع میرود، مثل الان برای حالا اینه که امام یک فرد نیستا، اساره خلقته، ولی فرض کنید همونی که سنت ما شما مسلموناست، ما مسلموناست که وقتی کسی از میان جمع میره، مردم دور هم جمع بشید، به یادش بشینید، قرآن بخونید، مجلس وعظ و موعظه درست کنید، وقتی وصلتی انجام میگیره مردم رو خبر کنید، وقتی حاجی از مکه میاد ولیمه بدید، وقتی خدا بچه‌ای به شما میده عقیقه کنید و مردم دور هم جمع کنید. اینا برای چی عزیز؟ برای اینکه بشینید با هم فکر کنید که چگونه جاده زندگی رو طی کنیم، چگونه توجه به خدا کنیم. خب حالا همینجا یه لحظه صبر کنید عزیزان، یه نکته، یه هدیه که باید این هدیه من امروز و سوغات این نماز جماعت باشه، ببرین خونتون تقدیم به خانوادتون که اونجا برای آقازاداتون دور هم بشینید انشالله که جمعتون جمع، دلتون بیغم، برای هم دیگه تعریف کنید. وجه یعنی چی؟ کلمه وجه یعنی روح، درسته؟ وجه یعنی روح. خب وقتی میگه اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا رو رو کنید وجه الله رو میبینید. وجه یعنی چی؟ وجه الله یعنی چی؟ خدا که رو نداره، یعنی صورت نداره، جسم نداره، دست و پا و گوش و حلق و بینی نداره، پس یعنی چی؟ تعریف تفسیریش این میشه وجه الله یعنی اون چیزی که خداوند متعال به وسیله او، به وسیله آن، حالا آن میگیم که موجود و غیر موجود رو میخوام بگیم، ببخشید، موجودات مادی و غیر مادی رو میگیم. وجه الله یعنی صفاتی که خدا به وسیله اون صفات با بشر روبرو میشه. خلاص. وجه یعنی قسمت ظاهری و بیرونی هر موجودی را گوین. این تموم قبوله؟ حالا وجه الله یعنی هر صفتی که با اون صفت خدا با بشر روبرو میشه اونو میگن وجه الله. مثل قدرت خدا، یعنی اگه شما بگید گل وجه الله، اشتباه نکردید. آجا کفر نگو، نه کفر نیست، وجه الله هست. چون آقا خدا عین ذات خدا، عین صفات، اصلا صفات خدا عین ذات اوست. خدا که مشخص نمیشه، قابل توهم نیست، قابل درک نیست که اصلا تو نمیتونید تو مخیله خطور بدید که خدا چجوریست. اما قدرت خدا عین ذات خداست، رحمت خدا عین ذات خداست، خدا خودش هست، همین صفات هست. گوش کن، حالا وقتی میگی وجه الله یعنی چیزی که خدا با اون روبرو میشه، با آن با بشر حرف میزنه، با آن با بشر به بشر معرفی میشه. و وقت اینجاست که میگن، بگید دین وجه الله هست، قرآن، پیامبر، هر چیزی که خدا داره نشون میده قدرت خودشو. ببینید این چوپای یتیم رو ما گل سرسبد عالم خلقت کردیم. ای گوهر قدس و فیض اقدس، و ای صبح ازل اذا تنفس، فرموده بشن عزیزد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک. تماشا کنید. بله همین است. حالا انبیا همه رو تماشا کنید. چجوری ما به حضرت مریم سلام الله علیها، چجوری ما ارزم بزرگ شما که عیسی دادیم، چجوری موسی را از آب نجات دادیم، چجوری یوسف را از چاه نجات دادیم. اینا وجه الله عزیز. حالا الان چی؟ بعد از رحلت پیامبر چی؟ میشه امام. خلاص امام. حالا نگاه کن چجور رب داره به زندگی. میگه من مات ولم یعرف، ولم یعرف امام از زمانه، مات میتتن جاهلیه، به این تعابیر داره. شنیدید بارها توی منانور شنیدید. حالا اجازه است بگیم اینو معنی کنید. چون ما بناس زندگی کنیم، زندگی هم گفتیم محبت منو به خدا میخوایم ثابت کنیم، خدا هم که سنگ تموم گذاشته به ما عقل داده. میگن خدا به بشر عقل داد که خودش رو از هر گونه چون و چرای فردای روزگار، فردای محشر مبرا کند، کسی نتونه اعتراض کنه. خب ما همه عقل داریم، بله. خب راه هم مشخصه دیگه، تموم. حالا الگو میخوایم آقای عزیز، خانمای خیاط اینجا شاید صدای ما رو میشنون، خیاط اگر آقایونی هستن، خانمایی هستن قشر زحمت کشی که خیاطی میکنن، تو خیاطی ما هم فرمول داریم، هم الگو داریم، بعد اون حالت به قول اسم امروزیش میگن ژورناله، نگاه میکنن، الگو برداری میکنن، بعد لباس میدوزه، بعد اون استاد تایید کنه، مدرک خیاطی میگیره. آی مردم، زندگی هم فرمول داره، بنایی فرمول داره، نجاری فرمول داره، نویسندگی، همه چیز شگردی داره، رانندگی. آی مردم، زندگی هم فرمول داره. او چطوره امام رو بشناسید؟ اینکه امام رو بشناسیم یعنی چی؟ یعنی اول که او را قبول داشته باشی. از عباسی شعار علکی ندی، تمام زندگی مال حسین، ثابت کن، ثابت کن امام رو بشناسی. یعنی اولا او رو قبول داشته باشی، نگی اونا قدیمی هن. الان بعضی ها سوال میکنن حاج آقا امام حسین العابدین خدا روحشون رو شاد کنه، ایشون مال 3400 سال پیش، این همه دانشمندا و علمای بزرگ آمدن در طول تاریخ، چه خدمت ها کردن به بشریت، هسته اتم رو شکافتن دیگه، حالا هی ما بریم بگیم، هی شما بگید زین العابدین سید الساجدین، حتی مرد خوبی بوده، بله راست میگید، خیلی با دعا. اینجوری نگو پسر، دست کم نگیر. امام وصل به سرچشمه فیض است، امام علمشو از خدا گرفته، امام قدرتشو از خدا گرفته، امام تاریخ مصرف نداره، ابدی است، جاوید است. امام اسلام مجسمه، اسلام امام قرآن ناطق است، در ضمن امام مظهر اسماء الله است. اینم که میگن امام رو به هر کی نشناسه مرگ جاهلی داره، یعنی حرف حسابشو بفهمه، سیره و روش و مشی و مرامشو بفهمه، پیامشو بفهمه، وصیتشو بفهمه، امام زمانشو بشناسه. اگه نشناسه ماتمی تزن جاهلیه. میدونی مرگ جاهلیه یعنی چی؟ نگه مثلا به مرگ قرون وسطا، اینو نمیگن حاج آقا. مرگ جاهلی یعنی مرگی که خودش را موجودی ابدی نداند. اینه. ما خیلی ها فکر نمیکنیم میخوایم، یعنی فکر میکنیم تموم میشه دیگه این دنیا. تموم نمیشه آقا، روح به هیچ وجه نابود نمیشه، حتی اگر بدن باشه بلا نسبت جهنم خالدین فیها، اگر تو بهشتم بره خود، روح نابود نمیشه، چون مال خداست. این جسم از که حالا مریض میشه، پیر میشه، میمیره، دوباره بازم برای چی گفتن معاد؟ معاد یعنی عود میکنه، هر کسی به اصل خودش، به حقیقت خودش، که حالا بس مفصله. خب گرفتید نکته رو؟ آماده اید؟ حالا عزیزان، امام زین العابدین السلام علیک یا علی ابن حسین، اینا هم حاجت دارن. امشب ببین بالاخره بی تفاوت نبودن عزیزان، حتی شاید بقیه هم گرفتار بودن، ولی بالاخره قدم رنج فرمودن آمدن اینجا. امام سجاد علیه السلام، عزیز من، ایشون به تعابیر مختلفه، ما نگاه کردیم دیدیم تواریخ مختلفه، اونجا که مشهور است 57 سال عمر مبارکشون بود، 35 سال امامت کردن. ایشون 2 ساله بودن که حضرت علی از دنیا رفت، حضرت علی علیه السلام 10 سال امامت امام حسن علیه السلام، عموی بزرگوارش رو ایشون درک کرده و تو اون محیط و خانواده تربیت شده و اون زمان رو درک کرده. بعدم که بابا امام حسین کنار بابا بوده، بعدم جریان عظیم کربلا که نمیشه جریان گفت، باید فکر کنیم، هنوز عاشورا رو باید قشنگ بشناسیم، وقت نیست. خب بعدم که امامت بشریت رو به عهده گرفته، چه کار کرده؟ فکر میکنی فقط آقا دعا میکرد؟ گفتن 35 سال بعد تواریخ گفتن تا 40 سال امامت کردن. الان عرض کردم چون تاریخ تولدشون رو با تاریخ حضرت علی اکبر بعضی تواریخ اشتباه گرفتن، یه مقداری مغلطه شده، ما به شبهات کار نداریم، اصل جریان حقیقت رو که آقای مطهری میفرمان اصل رو شما قبول کنید، بعد ببینید میخواد چه کار کنید. عزیز من، ائمه چه زحمتی کشیدن که در طول 290 سال، این 14 معصوم رو میگیم تا زمان غیبت کبرا، 290 سال جون کندن. کجا بودن مردم؟ چرا نگرفتن مردم؟ چرا نفهمیدن مردم؟ اسم نمیبرم عزیزان، ادب رو رعایت میکنم، تقیه میکنم. یکی از صحابه، یکی از اونه که ایمان آوردن به پیامبر، خب آمدن بیعت کنن. زمان خلافت علی بیعت نکردن، چون اهل سنت قبول دارن علی رو، میگه دوست دارم چاریار نبی را، اولی و دومی و سومی و علی را به عنوان خلیفه چهارم، که قبول دارن اهل سنت. خب اونجا قبول نکرد، یعنی خلافت علی رو قبول نکرد. شما ببینید چه مثلا تز فکری داشته. اما زمانی که عبدالملک مروان به حکومت رسید، اینقدر شوق به اصطلاح بیعت داشت که رفت نزد خلیفه او حجاج، میشناسیدش، گفت که آمدم بیعت کنم. گفت من در حال محاسبه امور اموال مملکت هستم، وقت ندارم با دست با تو بیعت کنم، با پای من بیعت کن. شما تصور بفرمایید. و او پا رو بوسید و بیعت کرد که من با خلیفه بیعت میکنم. این جبر رو ببینید. رقاصه ها مشهور شده بودن، مدال میگرفتن اون زمان، جو بسیار اون عصمت اجتماعی و عفت اجتماعی نبود عزیزان. حالا امام سجاد عاشوران هم دید رفتن یک امام معصوم برای مردم فرقی نداشت. البته امام پیروز شد. حالا فلسفه جهاد و شهادت امام حسین رو انشاءالله آینده بررسی میکنیم، همونجور که بررسی هم شده دیگه، ما درس بس میدیم در محضر عزیزمان. اما به طور کلی عرض میکنم عزیز، حالا امام سجاد وارث چنین جامعه ایست، چنین خواب و خمودگی و تحجر گرفته، بازی قدرت و جنگ جدال قدرت هم که بین که داره حکومت از بنی امیه منتقل میشه به بنی عباس، اینا رو امام زمان شاهد، امام زمان اون زمان شاهد است. حالا چیکار کنه؟ فکر نکنید جوانای عزیز، فکر نکنم فقط ایشون دعا میکرد و فقط یک صحیفه سجادی از خودش جا گذاشت. یک عرضم بزرگ شما که ایشون اولا مسافرت میرفتن، 25 سفر حج رفتن. تو هر سفر حجی هم که بودن، علمای بزرگ بلاد اسلامی، قاریای بین المللی رو به اصطلاح امروزی ها دعوت میکردن، شعرا رو دعوت میکردن، علما رو دعوت میکردن، قشنگ مدرسه میکردن. حالا بحث سیاسی شاید علنی نداشتن، ولی بیان دین رو و مبین احکام اسلامی بودن با قدرت تمام، ولی به طور آرام و حرکت خاموش، این به این عبارت های اصطلاحات امروزی. بعدم تدریس کردن، بیش از 194 از علما، 194 نفر از علمای بزرگ بلاد اسلامی شاگردشون بودن، تلمذ میکردن که این ایشون مؤسس دانشگاه امام باقر، پایه دانشگاه رو ایشون زدن که بعد امام باقر علیه السلام باقر العلوم شد و تونستن تبلیغ کنن، که بعد دانشگاه عظیم امام جعفر صادق علیه السلام. اینا همه هیچ کاری بی مقدمه نمیشه عزیز من. این دومین محور عملیات و زحمات این امام عزیز. سوم به کوب نیرو تربیت میکردن. اون زمان برده فروشی خیلی زیاد بود، کنیز غلام میخریدن، تربیت دینی ایشون اینا رو در راه خدا آزاد میکردن، به کشور خودشون میرفتن، تنها از عراق یا عربستان نبودن ها. این سومین کار، یعنی نیرو تربیت. اینقدر ما داریم میگیم آقا برای ظهور امام زمان باید نیرو رو تربیت بشه، این زحمت عظیم، چرخه عظیم آموزش و پرورش هی باید نیرو تربیت کنه، چیکار کنیم؟ مادرای عزیز بزرگوار، چرا میگن تربیت فرزند، تربیت، تربیت، زندگی دو پایه داره، یکی ارتباط، یکی تربیت. من نمیخوام شعار بدم، خدا شاهد از بازی با کلمات، از تکرار مکررات خسته شدید. بس دیگه، تا کی میخوان به مردم بگن این همه برنامه ها، این همه آقای قرائتی، آقای راشدی یزدی، برنامه سمت خدا، نمیدونم گلبرگ زندگی، آقای دهنوی، آقای فلان، بابا تا کی میخوایم بدونیم؟ این همه منابر میگن بله ما وظیفه‌مونه، منتی سر کسی نداریم، ولی در خانه اگر کس از یک حرف بس است. که حالا میگم یک نمونهشو خدا شاهده میگم که خود امام سجاد رو ضامن میگیرم که آقای امام سجاد ببین قضاوت کن، و اگه این مطلبم درسته شفاعت کن ما رو امشب، خدا همه ما رو حاجت روا از این مجلس خارج بگرداند. یه نمونه شو. حالا میخوام بگم یکی از راه پاسداری، یکی از این که دور هم جمع میشیم که عزیزان اگر امام حسین اینجوری رفت، اگر امام سجاد اینجور قریبانه کشته شد، اگر بقیه اینجور در این قربت قرار داره، بیا تو قربت دین رو، یکیش تربیت نیروز. اگه میخوایم زمینه ساز ظهور امام زمان علیه السلام باشیم، مگر آقا نفرمودن اگر شیعیان ما را میخواستن هرگز ظهور ما به تأخیر نمیافتاد؟ خب بسم الله، یکیش تربیت نیروز. آقا تربیت نیرو داشتن، یعنی قشنگ آدم تربیت میکردن. اصلا انتظار فرج عزیزان، تحصیل کرده های تو جلسه توجه، ما در محضر حضرت آیت الله ما داریم درس بس میدیم، گوش کن. انتظار فرج یعنی قدرت انسان سازی اسلام رو به عالم نشون بدین. عجیب تعبیریست، خدایا تو را شکر. این روزی شماها بوده به زبون ما داده و ما رفتیم مطالعه کردیم اینا رو براتون. انتظار فرج یعنی قدرت انسانسازی اسلام، قدرت تربیت دینی رو به عالم نشون بدین تا اقبال عمومی پیدا بشه، تا ظهور آقا نزدیک بشه. نه که وقتی دنیا پر از ظلم و جور بشه آقا میاد، اون موقع بیا آقا چیکار کنه؟ نمیخوام بیا. مگه ظلم و جور کمه که دیگه آقا هنوز نمیای، هنوز وقت آمدنت نشده، بنا نیست آقا بیاد، بناست ما بیاریم. ایش نمیشه. ما مسلمان ها چون میخوان تنبل بار بیارن، کله بر رو دست خدا بندازن، ایچی چیزا میکن. چی گفته؟ یعنی ثابت کنید آقا، حدیث رو رد نمی کنید، ولی تفسیرش اشتباهه عزیز من، خراب میگن ابرور میخواست درست کنه، چشمم کور کرد. خانم بزرگوار، شب شهادت خدا نگهدارت باشه، قدم رنج فرمودی، درود بر شما، ولی کار کنید. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. خب بسم الله، با شعار که نمیشه. خب چیکار کنیم؟ اولا نگاه کنید، فعلا حالا درس میگیریم در محضر امام زجا داریم تورق بلغ میداریم. من نمیخوام تاریخ بگم، من عددی نیستم، ولی به قربت و قداست لباس مقدس روحانیت و این منبر و وعظ و خطابه که جریان بین باب تذکر داریم به مؤمنین میگیم که همه فکر کنن. آقا یکی دیگه سخنرانی میکردن، خطبه میخوندن، اصلا همین دعاهاشونو تو مسجد میخوندن، جلوی جمع میخوندن، بلند میخوندن، در مثل ما که مراسم عمومی داریم تو معمار عمومی همین دعاها و خطبه ها رو میخوندن. اون خطبه ای که خوندن و خطبه ای که در کوفه و در شام، اونا هم که دیگه وقت نیست اشاره کنم. یکی دیگه در قالب دعا، حالا باز نسل امروز دعا رو زیر سوال میبره. حالا نسل امروز نه، نسل امروز اینقدر بدبختر از این حرفاز، اونقدر حواسش پرته و گرفتار تهاجم فرنگیه که همینجور توتیوار یه چیزی بهش یاد دادن. ولی اون بنیانهای تفکری مثل سروش و اینا که میگن دین به بن‌بست رسیده، دین دیگه نمیتونه جواب نسل جوانو بده، میگن آقای دعا یعنی چی؟ آقا به دعا که کار درست نمیشه. صبر کن، تو اصلا دعا رو معنی کن، دعا از معنی بشه. مثل که بگیم زندگی چیست؟ پشت این نیسان ها کامیون ها دیدین نوشتن به خط فارسی، حالا تو ایران نوشتن زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، اولش رنج، آخرش مردن. خب به این خونگی که نیست زندگی، بد معنی میشه. حالا عزیز من، عشقم، عشقم گاهی وقتا دست معلوم میشه، خراب میشه. حالا عزیزان بزرگوار، دقیقاً دعایم همین بلا سر، یعنی واژه ها لطفار میشه گاهی وقتا. یکیش دعایه، خود دعا را عزیز من، کلمه واژه دعا یعنی دعوت، دعوت یعنی جلب توجه. حالا اگر شما برفرض بگیرید که بگید دعا یکی از معجزات، نمیشه شاهکار اسمش نگید، یکی از معجزاته حضرت امام زین العابدین علیه السلام یادگار گذاشتن کتاب شریف صحیفه سجادیه، تماشا کنید که چجوری میخوان چه پیامی بدن به بشر. اولا خود دعا یعنی دعوت، دعوت یعنی جلب توجه. خوب گوش کنید، دعوت، خود دعوت یعنی جلب توجه. من به شما تلفن بزنم بگم فردا شب خونه ما دعوتین، دیگه چه نیازی داره براتون کارت میفرستم؟ این کارت خودش جلب توجه، یعنی به تو احترام میگذاریم، حضور شما زینت بخش محفل ما خواهد بود، یعنی خواهش میکنم تو بیا که جلوی قوم خشامون افتخار داریم، تو رو میخوام نشون بدیم. فرض کنید این معنی کلمه دعا، به زبون خودمونی میگم. حالا اینو ببریم وارد زندگی، ببینیم دعا چیه. اصلا خود دعا یعنی رو آوردن، ها؟ دعا یعنی حرکت به سوی کمال. ما یه حرکتی داریم توی زندگی، صبحانه، نهار، شام و جوانی و پیری و مرگ و میر و بعدم سرای محشر، ولی یه حرکتی به سوی کمال داریم. الان ثابت کردن، الان ما یه زمان قدیم میگفتن خورشید ثابته، سیاره کره ای را گویند که دور خورشید میچرخه. حالا ثابت شده که کل این خورشید و منظومه شمسی و کهکشان رایجری به دنبال ستاره به نام آلفا در حرکته. ای چی میگی از ما؟ زمان قدیم یک زمانی باید ثابت میکردن که زمین گرده یا بیضی شکله. حالا توجه بفرمایید، یعنی در عالم مادی میگم، برای جوانای عزیز میگم، گوش کنن، دختر پسر جوان، مجردای جلسه، تعارف نداریم، پدر مادر زحمت کشیدن، جون کندن، این همه اساتید و علما و شهدا و زحمت ها کشیدن تا این به سختی به دست ما رسیده. خب کار کن، حرکت به سوی کمال. مگه تو نمیگی الملک لله، الحکم لله، یوم الدین لله؟ خب کم ثابت کن انا لله و انا الیه راجعون. این انا للهی رو، این للهی و الاللهی تو ثابت کن، همونی که گفتیم توجه. ببین، خب اولین قدمش از توجه، خود دعا یعنی توجه، اصلا خود دعا یعنی روح آوردن. ببخشید یه راز بهت بگم، ما دعا، ما تو تعابیر دین تعریفیمون، معارفمون، ما میگیم توحید نظری، توحید عملی. شنیدین اینو؟ حالا همه چی ما هم نظری داریم هم عملی. حالا دعای نظری، دعای زبانی، دعای که ما دعا کنید یا الله، دعا کنید، هر کس هفت مرتبه بگوید یا الله، خدا قسم خورده به عزت و جلالم سوگن، اونو ناامید از درگاه هم بر نمیگردونم، قبول داریم دعا. قبوله، این حدیث قدسی بود خوندم. این دعای زبونیه، اما دعای عملی یعنی چی؟ خب با توجه به تعریف نگاه کن، یعنی هر کاری کنی که خدا رو متوجه خودت کنی و رضایت خدا رو به دست بیاری، خدا رو به عالم نشون بدی، مبلغ خدا باشی، معرف خدا باشی، به اون میگن چی؟ دعا. یعنی شما الان دارید یک نجاری دیگه، درسته؟ چنان این چوب رو من درست ساختم که الان هر جا ببرن اساس کشی کنن رو بار ماشین بذارن بیارن پایین، این از هم نمیپاشه. من در اصل دارم دعا میکنم، یعنی خدا نگاه کن به خاطر تو. ای کیه که کارشو تمیز انجام میده؟ این بنده خداست. پس چه خدای خوبیه که انسانها رو خوب تربیت کرده. همه چشم دارن ولی این حیا داره، چشماشو کنترل داره، زبان داره، باز زبان چندین گناه کبیره میشه انجام داد. یکیش غیبته. من میخواستم اول جلسه احکام بگم، فراموش کردم، الان میگم. هر کس نعوذ بالله شراب بخوره تا 40 شبانه روز نمازش قبول نیست، همه هم میدونیم، تمومه. ولی هر کس غیبت کنه، آی مهراب شاهد باش که من گفتم، همه بگید، خانوما هستن صدا میشنون، هر کس غیبت کنه تا 40 شبانه روز کل اعمالش قبول نیست و دعای اون مستجاب نمیشه. تازه غیبت جایی که تو راست بگی، اگه دروغ بگی که بهش میگن تهمت. اینم احکام شرعیه. بفرمایید. مگه تو نمیگی نماز شکیات داره، سهویات داره، موانعات داره، مجوزات داره، مستحبات داره، مکروهات داره؟ قبوله؟ حالا من یکیشو میگم، موانعات نماز، یعنی چیزی که مانع قبولی نماز میشه، یکیش بگین غیبته. هر کی میخواد، هر کی غیبت نکرده دست بلند کنه. اینو بگین، مچ نمیگیریم. ولی عزیز من شوخی نکن، تو الان دارن این آقا صحبت کرد، میتونم در مورد این آقا نظر بدم، ولی میگم آقا کار ندارید با اجازه. همین که از جلسه غیبت میرم بیرون، من دعا میکنم. این خودش یک حرکت دعایی است، یعنی خدا رو متوجه خودم کردم. خدا میگه ببینید ملائک به خاطر من حیا کرد، به خاطر من ضبط نفس کرد، به خاطر من خودش رو نگه داشت. جوونا کجایند که استادی داشتیم، خدا نگهدارش باشه، ایشون الان نیست، ایران نیست، در آلمانه، میگفت که اگر کسی به خاطر خدا بگوید نه، نگاه نکند، یک گناه رو کنترل کنه، خدا نسیمی از لطف، البته حدیث بود ولی یادم از چهرش هیچ وقت یادم نمیاد، تصویر ذهنی، گفت خدا نسیمی از لطف وارد زندگیش میکنه. به خاطر یه نگفتن، این فیلمو نگاه نمیکنم، این حرفو نمیزنم، این جا نمیرم، این مجلسو نمیشینم و الی آخر. بگذریم آقای عزیز، دعا اصلا، یه راز بهت بگم، دعا اصلا بیان نیاز نیستا، چون دعا خواستن ببخشید، دعا خواندن نخواستن، یعنی گفتیم با این تعریف کلی اصلی دعا، برای چی میگن دعا قرآن ساعده؟ حالا وقت نیست با خدا کلمه قرآن رو معنی کنم، با عرض معذرت، ولی دعا قرآن ساعده شوخی نگیرید. امام کاظم علیه السلام فرمودن دعا مقدر و غیر مقدر رو برمیگرداند. امام سجاد علیه السلام فرمودن دعا بلای محکم شده را برمیگرداند. حدیث داریم پیامبر فرمود دعا از نیزه فرو رونده تر است. قرآن سوره فرقان آیه 70 ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. ببینید اینا دیگه میدونید. حالا شما فرض بره بگیرید که تنها یاد بلاتش، من نعوذم بلا، این حرف اشتباهه، ولی فرض بگیرید که تنها معجزه امام زین العابدین همین باشه، همین سفارش به دعا. دعا چه نقشی داره تو زندگی آقای محترم؟ این نگاه نکن بعد نماز ما میگیم الهی العف یه چیزی میگیم و برد بلند میشیم میریم. نه، تو خونمون چقدر مراعات حال خدا رو داریم؟ چقدر دعا تو زندگی نقش داره عزیز من؟ چجوری دعا میکنی؟ آیا موقعی که چک داری چطور خدا نفهمه زن وقتی شوهر بهش نیاز داره خوش اخلاق میشه؟ این انصاف و شرط مروت و فتوت و جوانمردی نیست. حالا خدا که کریم، البته خدا به تو نگاه نمیکنه. ولی تو فکر کن عزیز من، آی شیخ رو من بر تو، هم با تو هم هستم، فکر کن که آیا دعا یعنی چی؟ دعا یعنی موقعی که تو نیگه، اصلا این نیست. دعا میگن، گوش کن، بیان اشتیاق است. اینا همه از تو حدیثا در آوردم عزیز، وقت نیست برات آدرسا رو بگم. دعا بیان اشتیاق است، نه رفع احتیاج، که تو فقط بگی خدا یه ماشین بده، یه برج بده. دعا یعنی خدا ناز، اصلا دعا یعنی ناز تو میخرم، ناز خدا رو خریدنه. تو میگی بلند شد، تو دل شب بلند میشه. حالا یه داستان بگم و التماس، خسته که نشدید؟ اگه خسته شدید صلوات بفرستین. اگه خسته نشدین صلواتو برام بفرستین.
عزیز من
خوب گوش کنید. مرحوم
ببخشید آقا، تشکر عزیز من ببخشید
آقا، مرحوم علامه مجلسی اول، با اجازه سرور عزیزمون اینو بگم که مقدمه عرض توسل بشه و التماس دعا. فقط به گل روی جوونا دلم میخواد ریش سفیدام، البته همه دلا جوونه انشالله، میگم اینو خواهش میکنم سر سفره شام برای هم دیگه تعریف کنید. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی، مجلسی اول، مشهور به مجلسی اول، صاحب کتابای زیادی است اینا، ایشون تعریف میکنه خودش در کتاب روضة المتقین، تو مشیخه اون کتاب، یعنی جایی که وقتی میخوان اون کتاب رو بنویسه از اساتیدش تشکر میکنه، یا زندگی نامش رو که مینویسن میگن نزد چه اساتید درس خونده، اینو عرب میگه مشیخه. تو مشیخه اون کتاب تعریف میکنه، گوش کنه، میگه که من نوجوانی بودم، جوانی 15-16 ساله بودم، خیلی دقت به نمازام داشتن، نگران بودم که نمازام خراب نشه، گاهی وقتا دو بار میخوندم، هی نگران بودم که ببینم آیا عرضم بزرگ شما که رسیدم به اوج بندگی، قشنگ نمازام خوندم، خدا قبول میکنه، اصلا منو قبول داره، دوست داره، خیلی مشتاق این بودم، دغدغه اینو داشتم که خدا منو بپسنده، خدا منو قبول کنه. میدونید که علامه مجلسی کجا زندگی میکرده؟ کی میدونه؟ بگین زندگیشون کجا بوده؟ نه اول اصفهان بودن دیگه، میدونید. میگه خواب بودم، در حال مکاشفه بودم، حالا یا خواب نه، به حالتی بین خواب و بیداری، میگه دیگه روز یک شب که خیلی دل شکسته بودم، نگران بودم، خوابیدم یه مرتبه، همون حالت خواب بیداری که میگن، یک حالتی که بالاخره رفتم تو حس و عرضم بزرگ شما که مکاشفه به من دست داد. چطور؟ دیدم که تو مسجد عتیق اصفهانم، یه مرتبه دیدم سید جلیل القدر سمن سیما و بلند بالایی وارد شد و فهمیدم امام زمان است، یا معرفی کنه یا جور دیگه، من نمیدونم، یعنی من نمیدونم، ولی ایشون میگه که دیدم امام زمان است، رفتم و گریستم، از ته دل گریه کردم و آقا رو دیدم، به دست و پای آقا افتادم، گفتم آقا نگرانم، حالا که شما رو دیدم، یک دو تا سوال داشتم، سوالا رو جواب دادن آقا، بعد گریه کردن، گفتم آقا جوانم، دلم میخواد بنده خوبی باشم، بعد یه کتابی به من بدید، دستورالعملی، سفارشی به من بدید، ها، یه کتابی به من دادن و گفتن برو جای عرضم بزرگ شما که ملا محمد تاج، یا محمد تاج چون الف و لام داره، محمد تاج مثلا اینجور چیزی، برو اونجا و بگو برای تو بگوید این کتاب رو درس بده و چیز کنه. خوشا میگه آمدم، در یه لحظه از خواب پریدم، ندیدم، دیدم ای داده بیداد، نه کتابی دستم، امام زمانی نیستم من که تو همون جایی که بودم هستم، گریه کردم تا صبح گریستم، البته این دل شب بوده. ای جریان، یک نکته همینجا پرانتز باز، آی جوونا هر چی بخوان به هر کس بدن، فیضی که باشه، مرحوم حافظ میگه از دعای شب و بگیم فیض سحری بود، شوخی نداریم، هر در که باز بود به شب در بندن، الا در دوست که به شب باز کنن. کسی که تا ساعت 1 و 2 میشینه بازی فوتبال تماشا میکنه، هی نمیتونه نصف شب نماز شب پیشکش بلند شه، فقط 99 مرتبه بگه یا الله، کجا از به اونم چیز داده، نماز صبحش قضا نشه، شوخی نداریم. خانمای بزرگوار که به شیخا میرسن میگن آقا دعای باز شدن بخت دختر دارین، البته اینجا شاید نباشه، ولی خرافات گاهی وقتا بیداد میکنه، یا فکر میکنه یک دعای گنجای معنوی میگیره، کتاب گنجا، فکر میکنه همه مشکلاتو میتونه با او حل کنه. فقط ما دعا رو رد نمیکنیم، ولی حواس جمع باشه که بهش رو به بها میدن، نه به بهانه. یا میگه دعای مهر و محبت ندارین، آقا چیکار کنیم شوهرمون به ما محبت کنه؟ تو به خدا محبت کن، و خدا میگه دور حدیث داریم، دروغ میگه کسی که مرا دوست دارد و تمام شب رو بخوابد. آی کجاین اون سهرخیزا؟ الله اکبر. آقا شب بود، میگه تا صبح گریه کردم، خودشون نوشته، میگه تا صبح گریه کردم و بعد بیدار شدم، خب حالا چیکار کنم؟ گفتم تو خواب دیدم وقتی از مسجد در آمدم روبروی محله بودم به نام محله، عرضم بزرگ شما که دار به تیخ، اگه درست بگم حضرت آقا، یا دار دارالبطیخ یا بطیخ همینجور دارالبطیخ الف و لام داره بطیخ. اگه اصفهانی از اینجا میدونه این محله قدیمیه توی اصفهان. میگه رفتم اونجا، رفتم اونجا یه آقایی رو دیدم به نام حسن تاجا، رفتم پیش او، هم وارد شدم گفت که نگاه کن آقا چطوری، خوش آمدی. رفتم، این مرد معروفی بود و مرد پاک و دلزنده‌ای بود، صاحب دلی بود. میگه گفت که نگاه کن یکم کتاب آوردن مال وقفه، تو هم میدونم پسر خوبی هستی و رعایت میکنی مسائل شرعی رو، مسائل وقف رو، این کتاب رو برو کتابا رو ببین، میتونی برداری بخون کتاب، یا خودش دادی کتاب، یا ارزم خودم. اولین کتاب که برداشتم دیدم الله اکبر، این همون کتابیه که دیشب تو خواب امام زمان به من داده بود. الله اکبر، خوشحال شدم و گریستم و گفتم من مزدمو گرفتم آقا، کار نداری، خداحافظ. خدا بگم آقایون اون کتاب رو حاضر چی گفت؟ گفت امام زمان کتابی به من بدید که بندگی رو توش بفهمم. دیگه کتاب شریف صحیفه سجادیه بود، یعنی بی واسطه خود امام زمان علیه السلام این کتاب را از دستلی توسط اجدادشون نوشتن و دادن، که حالا باز سلسله روات حدیث و باز چیز من همه نوشته شده. الحمدلله این کتابخانه غنی داره این مسجد، خواهش میکنم شرکت کنید عزیزان، بخونید این کتابا رو. چندین صحیفه سجادیه داره اینجا و شرح صحیفه سجادیه هست دیگه، خودتون میدونید عزیزان. اینم خواستم بگم که دست کم نگیرید این کتاب شریفی که مختمیان زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا خیلی خلاصه فقط میخوام بگم ببینید معجزه امام، گفتیم قرآن دیگه، درسته قرآن هم برای همه زمان هست. حالا فرض کنید خدا امام سجاد علیه السلام میخواد به درگاه خدا دعا کنه، یک دعا رو میخونم. شما خیلی ها تو زندگیتون قرض دارین، دوست داریم ما دعای قرض رو بخونیم قرضمون ادا بشه؟ اصلا قرض میدونی که ذاتاً چیز بدیه، البته کسی که قرض بده خدا ثواب نوشته براش، چقدر سفارش کرده، ولی قرض گرفتن ببخشید در احادیث و سیره اهل بیت داریم که نهی شده. حالا خانمای بزرگوار که صدای ما رو میشنون بدونن اینکه شوهرها راه به قرض میندازیم و چشم هم چشمی ها کم نیاریم، یک زمینی بخریم در فلان جا، یکی تو ایران، یکی اینجا، یکی اونجا، یکی کره مریخ، کم نیاریم سهام کارخونه، نوش جان دارندگی برازندگی، ولی اگر شوهرتو پیر کنی، کمر شکنش کنی، قرض روسیه میکنه آدم رو، قرض خسته میکنه، قرض پیر میکنه. حالا بهت میگم، حالا امام سجاد علیه السلام میخوان به درگاه خدا دعا کنه. من دیدم دعای مکارم الاخلاق مطلب داره، دعای 35 من یه دعا رو، یک دعا، دعای ادای دین یا همون قرض رو من میخوام بخونم ببینیم خدا، امام سجاد با خدا داره حرف میزنه، عرض حال میکنه، ولی میخواد به بشر آموزش بده. قرض چیز خوبی نیست. اولا میگه او اللهم صل علی محمد و آل محمد و اعوذ بک، بخونید دعا. اولا پناه میبرم به تو از قرض. ای بابا ما از شیطون پناه میبریم، مگه قرض شیطون؟ آقا شما خود، من نگم چون حرف ما شیخا رو شاید شما سوء برداشت کنید، ولی چه خبرته؟ چند سال خود تأثیر بانک میدانی؟ با چند درصد بهره؟ با چند درصد سود؟ شرعا اصلا درست به حضرت آقا فرمودن الان تو مطلب تفسیرشون توجیه میکنی؟ کلا شرعی درست میکنی؟ کجا داری میری؟ بدم به چه خاطر؟ به عشق کی؟ به یاد کی؟ بعد دیگه میخوای تو سلی ارهام بفهمی؟ میخوای حضور قلب داشته باشی؟ میخوای ما نماز جمعمون ترک سه هفته نماز جمعش بدون عذر ترک بشه منافقه؟ این حدیثا رو میخوام برو بشین هی باید سیگار بکشی سر رسید قسطم رسید چیکار کنم؟ باز الان باید قسطمو بدم. هو 5 سال 6 سال تو یک ماشین گرفتی، تو اسیر یک ماشینی تو. ها گوش کن، ادای دین، جنبه آموزشی این دعا رو فقط با هم سری ورق بزنیم. من سه چیز رو تو این دعا میخواد بگه، یکی آثار قرض رو میگه، یکی ریشه قرض رو، یکی ریشه قرض نکردن یا روش پولداری رو میگه، یکی ریشه بیپولی رو میگه، یکی درمانش رو میگه. الله اکبر، ببخشید اینجور میگم، میگه امام سجاد اینو داره عرض میکنه به درگاه خدا، ولی میخوام با هم ورق بزنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حبلی العافیت من دین، خدایا به من سلامتی بده که طرف دینی به گردنم نره، جور زندگی نکنم که خودمو مدیون قرار بدم. که چی؟ تخلق و بهی وچی، از آن عربی خون اینجا نشسته همه معنا کنن، تخلق و بهی وچی، وچ الان گفتم، بگو یک عزیزی معنا کنه جایزه شو بره از عزت آقا بگیره، ما که جایزه نداریم. زود باش، تو شهر عربی زبانها دارم میخونم، جمعنی کنی نه نه وچی تخلق بهی وچی، خدایا به من عافیتی بده که نرم زیر بار قرضی که آبرویم را ببرد. الله اکبر. یهار و فیه باهی جینی، یهار و فیه ذهنی، فشار ذهنی بیاره به قول امروزی ها. یعنی نکته دوم داره دعا میکنه، ولی مؤمنین بفهمید، مؤمنین نکته رو بگیرید. خانم ها مواظب شوهراتون باشین، شوهرها به خاطر بچه‌هاتون، ان اموالکم و اولادکم فتنه، خودتون به خاطر بچه‌هاتون که ما کم نیاریم. نمیخواد چنان مجلس قضایی بگیرین که خودت تا 3 سال تو قرض میندازی. نگاه کن، یه حرفی ذهنی، فشار ذهنی میاره. البته اینجوری میگه خدایا منو کاری کن که فشار ذهنی نیاره، داره دعا میکنه، ولی میخوام برداشتش از در و یتشعب له فکری، مشغول شعبه شعبه میکنه، ها مشغولیت فکری برام میاره. استجیر بک یا رب من ذلتی فی الحیات. آی تازه دامادا گوش کنید، حاج آقا ما ماشین نداشته باشه مگه؟ ما از باجین آقام کم دارم، بیل به کمرم که نخورده، هو ماشین مثل کشتی میگیرم که فک جا به جا کنه. بیا اینجا، امام حسین العابدین معلم کل بشریت، بازمانده کربلای پربلای که خون پاشان شد تاریخ بشریت، میگه استجیر به که یا رب من ذلتی فی الحیات. خدایا پناه میبرم به تو که خودم بندازم به دامن قرضی که منو خار کنه تو دنیا. الله حق، چقدر داماده دوست دارن جلو خانواده خانم کم نیارن، عزیز باشن. خب خار نکن خودتو، نداری که نداری، دارندگی برای زندگی. وقتی ندارم بره چی بذار به سیلی سرزارم زور کنم؟ دیدید بعضی خانوما میرن طلا قرضه میگیرن، لباس قرضه میگیرن، میرن مجلس. خوبی که داری خودتو مسخره میکنی، مثل منی که مطلبی رو نفهمم. یه کاغذ حدیثم از برادر عزیز روحانیمون که تشکر میکنم از صبوریشون تو جلسه نشستن، آی بابا پور عزیز، بعد اینو بگیرم بگم آقا بده، من منبر نخوندم. خب تو باید خودت بفهمی. آقای متعارف فرمودن طلبه برای 1 ساعت باید 30 ساعت مطالعه کنه، تو باید بدونی بفهمی، تازه عملم بکنی، بعد به مردم بگی. نگاه کن، میگه خدایا من پناه میبرم به تو از قرضی که منو بگین خار میکنه تو دنیا. و تبعاتی، گوش کن این مهمه، تبعاتی بعد الوفات. یعنی چی؟ یعنی تازه تبعات داره بعد وفاتم. سوال میکنن 1 برای چی قرض کردی؟ 2 قسطاشو چجوری دادی؟ 3 در چرا این مصرف کردی اونو؟ او دلم خوشه که تلویزیون فلان دارم، اسم نمیبرم چون بر به کسی نخوره، ولی خودت بگیدی آخر. امام سجاد میگه پریز میکنم از قرضی که بعدن بعد وفاتم تازه ریش بگیر، تازه ایش پیش بماند. بعضی هم که قرضا رو بگین، قسطا رو، اقساط رو بگین، نمیپردازن. عزیزان بانکی شاید اینجا باشن که باز از حساب ضامن برمیدارن. این رو چیکار کنین؟ میگن 3 چیز نمیسازه، یکی شراکت، یکی ضمانت، یکی هم من دوام. بعضی هم خندن هم چرا نمیدونم، مورد داشتم. گوش کردی آقا جان، ریشه قرض چجوری تو دعا میگه؟ میگه خدایا اجنبنی منش طرف ول ازدیاد. یک کلام، ریشه قرض میدونی چیه؟ بگو. من از صرف و ازدیاد، یکی اسراف دارم، بریز و به پاش دارم، موقعی که دارم داغ کلم خرج میکنم، یکی هم ازدیاد، زیاده خواهی، هرسه، میخوام کم نیارم. شک به عدالت خدا دارم و هر پولداری رو صاحب شخصیت میدانم. بر نخوره به متدینین عزیزی که سرمایه دارن و ثروتمند متدینن که آبروی دین رو میخرن و برای دینم خرج میکنن و زندگیشون و کسب و کارشون بیمه ابوالفضل باشه. ولی اینو نگاه کن، نه تعابیرش هست که دیگه وقت نیست بگم. آقا جان ریشه بیپولی چیه تو عالم؟ یکی تعدین الی بغی، به تکبر رو میارم. وقتی دارم که دیگه وقت هیچ گیرم قبول ندارم، اصلا باد به قبقب میندازم، همه رو به یک چوب می... نه اینا همه امولن، همه بی سوادن، هیچ که چی نمیفهمه، منم که منم. عزیز، دنیا اعتباری نداره. افسانه حیات 2-3 روزی نبود بیش آنم کلیم با تو بگویم چه سن گذشت. یک روز صرف بستن دل شد بینان، روز دیگر به کندن دل زین و زن گذشت. حالا باز هنوز ادامه داره، دعا 1 صفحه بیشتر نیست، من دارم اینا رو بسته بندم، همون دعا رو خدا شده به سلیقه خودم قطع قطع کردم. حالا نگاه کنید، یعنی بند دعا رو دارم میگم. حالا راه درمان هرس چیه؟ راه درمان این زیاده خواهی چیه؟ 1 حب، باز داره دعا میکنه توی همین دعای ادای دینه. چه ربطی داره به این عبارت؟ تا امام سجاده امام انسان کامل معلم کل بشریت داره میگه، میگه حبب الی صحبت الفقرا، خدای کاری کن که مسکینای امت پیامبر رو دوست داشته باشم، از فقرا دور نشم، بگم اینا چی نمیفهمن، اینا قدیمین امالن. ها حبب الی صحبت الفقرا، منگم نکنه، خودم رو با دیگران مقایسه نکنم، این مهمه. به من صبر عنایت کن، اگه بی پول بودم به من صبر عنایت کن و اینکه آخرت رو ببینم. گفت خدایا اگه از اون پولایی که به من ندادی فزخره و اونا رو ذخیره کن، لی فی خزائنک الباقیه، تو خزائن خودت نگهدار برای من، برای روز قیامت که کمکم کنی اونجا به فریادم برسه. ببخشید عزیزم این شوخی نیست، چون درسته من میتونم کم صحبت کنم، ولی به حرمت شما عزیزان تحصیل کرده نشستن اینجا، عزیزان از بازارید، از صبح سر کار و گرفتاری بودید آمدید، خواستم فقط یک کلام به حرمت این شب شهادت، چون از صبح که تلفن ها جواب میدادم چند نفر گفتن امشب مجلس هست، گفتم چقدر مهمه برای اینا، بعد نگاه کردم دیدم از مثل که جای دیگه هم هستن، حالا اسم رو من بلد نیستم، چون کد اینجا نبود، گفتم شاید از شهرهای دوروبر زنگ زدن دارن میان. خواستم عزیزان یک کلام درس پس دادم در محضر حضرت آیت الله. خواهی میکنم وقتتون رو گرفتم، ولی خدا نگهدارتون باشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. میخواستم یک کلام خلاصه بگم عزیز، وجود امام یه وجود مقدسه. الان حالا داشتم مطلب که چه کار کنیم، الان ما با امام زمان خودمون، امام زمان میگه ما از شما اجر و مزدی نمیخوایم، پیامبر گفت اجر و مزدی نمیخوایم، فقط حرمت ما رو نگهدارید. برای چی سلام میدی به نماز؟ سلام میدیم به پیغمبر، آخه نماز که با خدا صحبت میکنه، شما چرا سلام دادی به پیغمبر؟ یعنی قول میدم پیغمبر دشمن شادت نکنم، قول میدم پیغمبر آبروتو حفظ کنم، قول میدم پیغمبر، به یه یهودی گفتن بچت مسلمان شده، گفت من خودم خبر دادم، گفتم تو از کجا خبر دادی؟ گفتگی یک سال داره دروغ میکنه. البته جوک ماهواره‌ایه، ولی نکته رو بگیری، با سوادت، با پولت، با عملت بزن تو دهن دشمن. بسم الله، تمام زندگی مال حسین ثابت کن. یکیش اینی که این تبعیتمون، چون محبت اطاعت میاره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله یا علی مدد. هر کی هر جور میتونه نکته رو برداشت کنه. اما یه راهش هم میدونی چیه؟ توسله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. سیاه‌پوش آمدن عزیزان، اقامه عذاب پا کردن، خدا نگهدارتون باشه، خدا خیرتون بده. خواهر و مادر خوش آمدید، با بچه آمدید، از راه دور آمدید، قریب نگذاشتید جلسه ذکر اهل بیت، خدا نگهدارتون باشه. ولی اجازه هست یه سوال کنم، چه گناهی کرده بودن ائمه؟ نعوذم بالله، چه تقصیری داشتن؟ اینجوری بگم، آخه چه قیمتی و چه خاطره جوا، کدوم امام معصوم و سراغ داره که به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه؟ حالا روایت مختلفه چجوری به توسط هشام زهر دادن، به دستور هشام به امام زین العابدین، ولی ایشون شبانه از دنیا رفت، غریبانه از دنیا رفت. اتفاقا وصیت کرده بودن این امام را، بزرگوار و مظلوم و غریب، فرمودن به فرزندشون امام محمد باقر علیه السلام که اصلا مردم رو خبر نکن، اصلا ناراحتم از این مردم، بیوفایی کردم، بعد از اون همه زحمتهایی که بابام متحمل شد، ما فکر کردیم مردم به خودشون میان، ولی بازم ما رو تنها گذاشتن، هیچکی رو خبر نکنیم. ولی خب بالاخره خبر درس پیدا کرد، و ایشون میخواستن امام باقر علیه السلام ایشون رو به خاک بسپاره، میگن جمعیت انبوهی جمع شدن و از روستاهای اطراف، مناطق اطراف آمدن جمع شدن، و با عزت احترام پیکر بی جان امام سجاد علیه السلام رو در قبرستان بقیع دفن کردن. مرغ دل من گشته گرفتار بقی، کدوم یکی تون مکه نرفتیم؟ بقی نرفتیم؟ آی اونایی که رفتیم چرا؟ به چه قیمتی؟ چطور؟ تو ایران یه امامزاده گاهی وقتا میبینیم حرم و بارگاهی داره،
حالا این امام معصوم، اینا که آزاری نداشتن، اینا که دستشون رو دادن، مردم رو به اخلاق دعوت کردن، چه احساسی خطری کردن که اینجور غریبانه اینها جان دادن، هر کدوم به نه. اما بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. جواب سلام واجبه، یقین داشته باشه انشاءالله جواب رو میگیری. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حالا به نظر شما کدوم مصیبت رو اشاره کنیم که بر امام سجاد سخت گذشته باشه؟ یک کلام، زمانی که دیدن امام سجاد میخوان پیکر بابا رو به خاک بسپرن، چون میخوان نام ماه محرم است، نام امام حسین رو ببریم حسن ختام مجلس، التماس دعا، شفای مریضا، رفع گرفتاری ها، انشاءالله دعا کنید برای همه، برای اونه که التماس دعا، منم ازتون التماس دعا دارم. میگن که همین که آقا میخواست بدن رو به خاک بسپاره، دیدن نمیتونه، هر قسمت بدن مبارک بابا رو میگیره، قسمت دیگر رو زمین میمونه. فرمودن دست میدادن یه هدیه اسیر و بوریا بیاری. شما فکر کنید این بدنی که زیرش مسوا قطعه قطعه شده، خاک و خون و خاکستر با هم مخلوط شده، چگونه منتقل کردن؟ من نمیتونم، ها؟ نمیدونم بیان کنم، نمیتونم بیان کنم. ولی بالاخره به هر شخصی بود جنازه رو بلند کردن، این پیکر بیستر رو به خاک داخل قبر قرار دادن. راوی میگه نگاه کردن دیدن آقا از قبر نمیاد بیرون، چه خبره؟ وقتی نگاه کردن ببینن این بزرگوار خم شده، رگهای بریده رو میبوسن. لا حول ولا قوت الا بالله. همینجور که برقا تاریک رو به قبر نشستید، با حضور قلب هفت مرتبه بگین یا الله، که قسم خورده خدا هر کس برموده به عزت و جلالم سوگن، هر کس هفت مرتبه بگوید یا الله، او رو از درگاه خودم نامید بر نمیگردونم. انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، استجب دعواتنا و اقبل اعمالنا و اقض حاجاتنا یا الله. آجابت دعا میفرمید؟ حضرت آقا دعا میفرمید. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. انشاءالله آمین الهیئتی باشه. الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، واغفر موتانا بالقرآن. اللهم انصر وعید واحفظ حجت ابن الحسن العسکری بالقرآن. خدایا پروردگار واردها، این توسل، این تجمع از همگی به کرمت قبول بفرما، این عزاداری ما رو به کرمت قبول بفرما. خدایا پروردگار واردها، هر کس حاجتی داره مد نظر میاره، حاجاتشون رو از در غیب برآورده ختم به خیر بگردان. خدایا پروردگار واردها، شهدا، علما، مراجع عالی قدر، اونه که به گردن ما حق داشتن، اساتید، آموزگاران، پدر مادرمون، بابا بزرگا، مادر بزرگا، اونه که سر به تیره تراب گذاشتن و به گردن ما حق دارن، از در غیب روحشون رو شاد بگردان. همه ی انباس ببخش و بیامون. مریض دارن التماس دعا گفتن، از در غیب مریضان رو لباس عافیت بپوشن. خدایا درک معارف، حتی درک دعا رو که بحث مطلب امشب بود، روزه امشب این مجلس بود، خدایا از درقه توفیق درکشو و فیض درکشو به هممون بیشتر از گذشته عنایت بفرما. خدایا تو که خدایی بلدی، به ما توفیق تشخیص وظیفه، درک ضرورت و اضطرار و نیاز و از همه مهمتر عاقبت به خیری عنایت بفرما. خدایا هر کسی به گردن ما حق داره، اونه که در این مجموعه، در این مسجد، در این محراب و در این پایگاه عظیم تشیع، خصوصا
حضرت آیت الله مدنی چشم و چراغ شیعیان در این منطقه بدون تعارف، تا خود ولی امر مسلمین رهبر حی نظام، تا سید حسن نصرالله، هر کی برای عظمت تفکر اسلام ناقداره گام برمیداره و زندگیشو وقف کرده بدون تعارف بر توفیقاتشون بیهزار، خائنین و ریشکن و منکوب و رسوا بگردن. خدایا پروردگار بارالها، چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. انشالله هرچه زودتر فرج امام زمان علیه السلام نزدیکتر شود، سلامتی آقا نثار قدم امام زمان اجماعا صلوات بر محمد و آل محمد.